أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 44 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. رسیده بودیم در کتاب شریف مکیال در بخش کمالات حضرت به شباهت وجود مقدس امام عصر علیه السلام و جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. آنچنان که پیش از این هم اشاره شده بود، در ذیل شباهت حضرت موسی و امت حضرت موسی و بنی اسرائیل با امت پیامبر اکرم و بحث وصایت خاتم الانبیا و شباهت‌هایی که بین وصایت جناب هارون و وصایت وجود مقدس امیرالمؤمنین نسبت به پیامبر پیش از خودشون هست، روایاتی وجود داره و اینجا بحث‌های خیلی لطیف و زیبایی هست که خوبه که به اونها بپردازیم. منتها اگر اجازه بفرمایید یه مقداری از این شباهت‌ها را جلوتر بریم، بعضی‌هاش رو با توضیح و برخی رو هم اکتفا بکنیم به خود متن، بعد انشالله مجدداً به اون توضیحاتی که راجبه حضرت موسی و حضرت هارون و شباهتشون به وجود مقدس خاتم الانبیا و امیر المؤمنین هست توضیحات بیشتری رو عرض میکنم. بنابراین بزرگواران با هر شماره صفحه‌ای که کتابشون داشته باشه باید در قسمت حرف کاف بخش الف کمالات حضرت ابتدای شباهت به موسی علیه السلام رو باز کرده باشند. تقدیم میکنیم صلواتی رو به وجود مقدس خاتم الانبیا امیر المؤمنین حضرت موسی و جناب هارون علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنعده. شباهت اول، موسی علیه السلام دوران حملش مخفی بود، وجود مقدس امام زمان هم دوران حملشون مخفی بود. شباهت دوم، ولادت حضرت موسی مخفیانه صورت گرفت. ولادت آقای ما و مولای ما هم مخفیانه انجام شد. شباهت سوم، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دو غیبت داشت. امام زمان سلام الله علیه هم دو غیبت دارند که روایتش رو عرض کردیم. البته طول زمان غیبت حضرت موسی چقدر، طول زمان غیبت مولا و آقای ما چقدر. در شباهت چهار روم آمده است که خدای متعال با جناب موسی سخن گفت: ان اصطفیتك علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتك و کن من الشاکرین. امام زمان علیه السلام هم که به سراپرده عرش بالا برده شدند، در تعبیر مولامون امام عسکری علیه السلام آمده است که هنگامی که پروردگار من مهدی این امت را به من موهبت فرمود، دو فرشته فرستاد. او را به سراپرده عرش بردند تا اینکه او را در پیشگاه خداوند عزوجل نگه داشتند. از جانب خداوند خطاب آمد: مرحبا به تو ای بنده من برای یاری دینم. و آشکار نمودن امر و راهنمایی بندگانم. سوگند خوردم که به تو، به واسطه تو و به خاطر تو بگیرم و به واسطه تو و به خاطر تو بدهم، به خاطر تو ببخشایم و به احترام تو ببخشایم و به واسطه تو ببخشایم، به تو عذاب کنم و به خاطر تو عذاب کنم. که ما در جلسات پیشین به اینجا رسیده بودیم و در واقع این چهار شباهت ابتدایی رو برای بزرگوارانی که تازه به جمع ما ملحق شدند مرور کردیم و اینها رو توضیحاتی عرض کرده. شباهت پنجم، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از قوم خود و دیگران غائب شد از ترس دشمنانش. فخرج منها خائفا یترقب. امام زمان علیه السلام نیز از ترس دشمنان غائب شدند. میدانید که اونها همت زیادی کرده بودند که حضرت را پیش از تولد در واقع از بین ببرند، نتوانستند. بعد از تولد همچنین تلاشی داشتند برای شناسایی و یافتن حضرت، ولی بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام همت افزونتری کردند و حمله کردند و دیگه از اون زمان حضرت در غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا تشریف بردند. کسانی که آشنا نیستند یادآوری میکنم که ما در کتاب میکیال اینجوری شماره بندی شده نداریم. این شماره هایی که خودمون در کنارش گذاشتیم بر اساس موضوع بندی کتاب که همجوری که میخوانیم شماره قرار دادیم و الا کتاب شماره نداره. ششمین شباهت که ذیلش توضیحات جالب و عجیبی هم داره این است که وقتی حضرت موسی غایب شد، قومش در منتهای رنج و فشار و مشقت و ذلت واقع شدند. امام زمان سلام الله علیه هم وقتی غایب می شوند، دوستانشون و شیعیانشون در منتهای سختی و فشار و ذلتند. و در روایات هم آمده که یکی از حکمتهای این گرفتاری ها اینه که اونهایی که ایمان آورده اند رو خدا به واسطه این گرفتاری ها مقام بالاتر بهشون بده، پاکترشون بکنه، زلالترشون بکنه، و اونهایی که اهل ظلم و خطا و اذیت و اینها هستند هم اونها هم شناخته بشند و خدا با اونها هم آنچنان که در خورشون هست برخورد بکنه. در ذیل این چند تا روایته که این روایت ها رو خوب است وقتی میخوانیم لااقل بعضیش رو، اگر همش هم نمیتونیم، بعضیش رو سعی کنیم به ذهنمون بسپریم و گاهی در جمعهایی که هستیم، جمعهای دوستانه، خانوادگی، برای بچه هامون، برای همسرمون، برای برادر خواهرمون، برای پدر مادرمون تعریف کنیم و اونها رو هم به واسطه درسهایی که این روایات داره متذکر کنیم به ایامی که دارن درش زندگی میکنن. روایت نخست از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه فرمودند: و اما روش موسی علیه السلام ترس مداوم و طول غیبت و پنهان بودن ولادت و رنج و زحمت شیعیان بعد از او بر اثر آزار و خاری که از دشمنان ببینند بوده. در بیان شباهت های وجود مقدس حضرت با انبیاء الهی بیان میکرد. تا آنگاه که خدای عزوجل ظهور حضرتش را اجازه دهد و او را یاری کند و بر دشمنانش تأیید نماید. تا قبل از ظهور حضرت بندگان خدا در گرفتاری هست. به یه تعبیری باید بگیم ای به این معنا نیست که اگر کسی در رفاه بود یعنی بنده خدا نیست، ولی و از اون طرف اگر کسی در گرفتاری بود حتما از مقربان درگاه خداست. این دو سو نیست، ولی بخشی از گرفتاری های مؤمنین در ایام غیبت سنت خداست. به واسطه ایمان و محبتی که دارن. یک روایت عجیبی است که ظاهرا اگر اشتباه نکنم از حضرت صادق علیه السلام است که هر زمان ولایت علی ابن ابی طالب را پذیرفتی خود را برای مشکلات آماده کن. شما ببینید ادبیات روایات را در مقابل انتظارات و توقعات ما. ما میگیم آقا مگه ما این کارو نکردیم؟ پس چرا فلان اتفاق نیفتاد؟ اما ادبیات روایات میگه اصلا بعضی از اینها، از این گرفتاری ها مال اون خانواده اهل زیارت عاشوراست. مسخرش نکن، نگو شمایی که عاشورا میخوندین چرا اینجوری شد، شمایی که اهل نام امام زمان بودید چرا اینجوری شد، شمایی که ادعای توجه بیشتر به ساعت مقدس صاحب الزمان داشتین چرا چنین دامادی قسمتتون شد. اون یکی خانواده نه، اصلا بعضیاش مال همیناست، مال همیناست. اگر اینها درست بندگی کنن خدا به واسطه این گرفتاری ها زلالتر میکندشان. روایت بعدی از امیر المؤمنین علیه السلام، یه روزی بیاید برای شیعه که مانند تشبیه کردن حضرت مثل یک مثلا موجود ضعیفی در مقابل شیرهای درنده، عزتشون از دست رفته، احترامی براشون نمونده، تکیگاهی هم ندارن. ای آقا ما که شیعه شدیم دیگه خدا باید برای ما نوشابه باز کنه. اولا نوشابه دیگه ضرر داره، ثانیاً اگر خدا بخواهد برای شما یک شربت گوارایی را در بگشاید و شما را از اون مستفیض بکنه انشالله در ظهور حضرت است. گاهی گشایش های مقطعی حاصل می شود، ولی این گشایش های مقطعی نه برای همه است و نه کار را سامان می دهد. یه روایتی است خدمت بعضی از عزیزان عرض کردم، خیلی روایت عجیبیه. این روایت رو برای بچه هاتون بگین، خصوصا برای بچه هایی که در مسیر تربیتند. این روایت ها انشالله اونا رو آگاه تر می کنه که تو چه موقعیتی هستی. روایت است که در ایامی خواهد رسید که یک فرد متدین و دیندار ماننده مردار یک الاغی بهش نگاه میشه. اجلکم الله، الاغ حیوانی نیست که خیلی مورد نگاه ستودنی مردم باشه. حالا این الاغ اگر مردار شده باشه، به یک گوشه افتاده باشه و مرده باشه و بوی گندی گرفته باشه و حشراتی در رفت آمد باشند و پشه هایی و مگس هایی در دور سر و صورت او در چرخش بود. مردم به این چجوری نگاه میکنن؟ در روایت میگه یه زمانی میرسه که مردم به متدینین، به مؤمنین، به امیرالمؤمنینیا، به هیئتیا، به اونهایی که اهل زیارت آل یاسینن، به امام زمانیا، به اونایی که اهل مسجدن اینجوری نگاه میکنه. به اون تعبیر خیلی سخیف مثلا بعضی از افراد، مثلا طرف مسجدم توفیق پیدا میکنه میره، وقتی میاد مثلا داداشش میگه خب داداش تو اهل مسجدی، ما اهلش نیستیم. سید تاهای من برای ایام شهادت از زهر لباس مشکی پوشیده بود، با جناق ما بهش گفتون خب تو اهل لباس سیاه پوشیدن هستی برای مثلا از زهر، ما اهلش نیستیم. با یه جوری که خلاصه این تو ذهن بچه مانده بود و مثلا به منم منتقل کرد. اینجوری نگاش میکنه، عجب، شما هنوز چادر سرتونه؟ شما هنوز روتونم میگیرین؟ شما اصلا هنوز موسیقی گوش نمیدین؟ شما هنوز تو بعضی مجالس شرکت نمیکنین؟ شما هنوز تو بعضی مجالس برین اگر ببینین مجلس معصیته بلند میشین؟ عجب، شما هنوز اینجوری هستین؟ ای بابا، خدا ایشالله همه رو با علم آشنا کند، همه رو با دانش آشنا کند. حالا خودش رفته مثلا ژاپن توی یه دونه به اصطلاح چه میدونم غذاخوری گارسونی کرده، بعد منتها خب وقتی میخواد بیاد حالا با یک چهرواری میاد که یه خورده ما برامون جالبه. چند وقت هم هست میگن آقای فلانی یا خانم فلانی ژاپن تشریف داشتن مثلا، حالا اون زمانی که اهل ایران یه عده‌ای میرفتن ژاپن، بعد میاد میگه آه اگه شما با علم و تکنولوژی آشنا بشید دیگه اینجوری زندگی نمیکنی. منظورش اینه که من بیشتر شما با آسانسور رفتم بالا اومدم پایین. زمین پر از ظلم و جور خواهد شد تا جایی که احدی کلمه الله را جز مخفیانه نگوید. سپس خداوند متعال قوم صالحی را خواهد آورد که آن را پر از قسط و عدل نمایند، چنان که پر از ظلم و جور شده باشد. آقا فهمیدیم این منظور ماییم، ماییم. نه، منظور حجت خداست و یاران حجت خدا. ملعت ظلمن و جورا اصطلاحی است که در روایات متعدد بیان شده در ارتباط با وجود مقدس صاحب الزمان. زمان ظهور حضرت زمانی که به این حد دین در غفلت و تمسخر و گوشگیری و مخفیانه باید حیات داشته باشه. در روایت بعدی و مؤمن را اندوهناک، ذلیل و خار خواهی دید. تو روایات مربوط به علامات پیش از ظهور در مجموع جلسات فکر میکنم قطره‌ای از دریای معارف رضوی یه چند جلسه صحبت کردیم که این مؤمنین وقتی در روایت داره مؤمنین به یه حالی قرار میگیرن که وقتی نیستن کسی احوالشون هم نمیپرسه، وقتی هستندم کسی بهشون توجه نمیکنه. نمیخوام بگم الان همون ایامه، ولی میخوام برای اینکه مشابهتی ایجاد بشه. حالا تو مجلس های خانوما رو من خیلی نمیدونم دقیقا اینجوری هست یا نه، ولی تو مجالس آقایون دیدم. مثلا فرض بفرمایید که شما در ایام ماه مبارک خدا توفیقی داده مثلا عموتون بزرگ خانوادتون مثلا یه افطاری بزرگی میدهد و شما هم دعوت میکنه با خیلی ها. اون میزی که یه دو سه تا متدین نشستند، افراد میان سلام علیکم رد میشن، ولی یه میزی هست میزا رو به هم چسبوندن، اینا یه دو سه تا آدم لوده دارن که یا آقا جون رو مسخره میکنن یا مامان جون رو دست میندازن مثلا، یا جوک میخونند یا چه میکنند و خلاصه برو بیایی اونجا. بله البته گاهی اوقات بالاخره بعضی هم میخوان دوماتداری کنن، بعضی هم میخوان پدرزنداری کنن، میان پلو اون چند تا متدین هم میشینن، ولی یه چیزی گاهی تو مجالس مردانه خیلی به چشم میاد. حالا مجالس خانم ها رو خودشون بهتر میدونن، اصلا کاری بهشون ندارن، خب فلانی هم نه، ولی بعضی از به اصطلاح تنازان را وقتی، حالا ما فرض میگیریم انشالله بخشی شرعیه دیگه، حالا خوشوبش و خوشگویی و خوششنوی که ایراد شرعی نداره که. اما اگه کسی یه خود مقیدتر باشه، یه خورده بعضی از حرفا رو نزنه، بعضی از حرفا رو با ملاحظه بزنه، خیلی متوجه واقع نمیشه، دور میفته از جمع. مؤمن را اندوهناک، ذلیل و خار خواهی دید. دلش به خاطر چی غمناکه؟ قاعدتا اگه مؤمن حقیقی باشه، دلش به خاطر مصیبات مردم، به خاطر جهل مردم، به خاطر گناه مردم، به خاطر گرفتاری های مردم در عصر غیبت و گرفتاری های مؤمنین اندوهناک. یه خود درجه ایمانش پایین تر باشه، گاهی به خاطر رنج هایی که خودش میبینه، که خلاصه بعضی طعنه ها، بعضی چشم‌نازک کردن ها، بعضی بیمحلی کردن ها، ذلیل خار. و ببینی که مؤمن جز در دلش نتواند باطل را انکار نماید. صحنه بیان معصیت را صدا و سیما نشان می دهد. همه بچه ها و بزرگترها و همه هم نشستن تماشا می کنند. این مادر یا این مادر بزرگ یا این خاله متدین نمی تواند ابراز کند که آقا این برنامه مورد رضای امام زمان نیست، ندیدنش نشنیدنش. گاهی اوقات هم خلاصه یک ضعف نفسی یا بالاخره ملاحظاتی باعث میشه اصلا خودش هم نتونه مجلس رو ترک بکنه. حالا گاهی اوقات ترک میکنه، یه معنای عملی هم نشون میده، ولی گاهی اوقات نمیتونه به هر دلیلی، مجبور نشسته دیگه، چیکار کنه. و ببینی که دوستان ما را به دروغ نسبت دهند، میگن اصلا این حرفایی که شما میگین نیست، این روایت ها رو خودتون از خودتون در آوردین، این احکام رو خودتون درست کردین، و شهادتشان را نپذیرند. خدا لعنت کنه متخلف اول رو که شهادت امیر المؤمنین را بر حقانیت بی بی زهرا نپذیرفت، شهادت مؤمنین را نپذیرند. و ببینی که حکمران به خاطر کافر مؤمن را خار نماید. برای این که دل اونهایی که اهل دین نیستند، اهل کفرند، خوشحال بشن، مؤمنین آزار میبینند. اگر بخوام این مصداق کفر رو یه خورده بحث بدیم، کسانی که کافر به ولایت حجت خدا امیر المؤمنین و اهل بیت هستند، عزیز شوند در جایی، در منطقه‌ای، در شهری، در روستایی، توسط بزرگتر اون منطقه یا شهر، و مؤمنین و موالیان امیرالمؤمنین کوچک شوند. چرا؟ بالاخره اونا باید دلشون به دست بیاد. حالا یه موقع شما یه ملاحظاتی میکنید، مؤمنین ناراحت نمیشن، اونام درک میکنن اون ملاحظات را، بالاخره اون آسیب کافران را هم در عصر غیبت در واقع پیش بینی میکنیم یا پیشگیری میکنیم. ولی یه موقع این روایت میشود، اینا رو توجه دارم که انشالله شما اینها رو با همین ملاحظاتی که گاهی بیان نمیشه توجه میکنیم. در روایت مهم بعدی، والله آنچه آرزو دارید نخواهد شد تا اینکه باطل جویان هلاک شوند و جاهلان از هم گسیخته شوند. این نشون میده جاهلان، حالا یا جهل معنوی است یا جهل به اصطلاح اعتقادی است، اینا با هم در عصر غیبت اینا پیوندها دارند. اینا تا هلاک نشند و از هم گسیخته نشند، تقوا پیشگان در امان نخواهند ماند. این تقوا پیشه ها خیلی کمند، تا جایی که برای هر یک از شما جای پایی نماند و تا آنجا که از مردار نزد صاحبش هم در نظر مردم بی‌ارزش‌تر شوید. اینم شبیه همون روایتی است که عرض کردم. جای پایی برای این مؤمنین نمی‌ماند. یعنی چی؟ یعنی سال به سال می‌گذره، یه مجلس نیست بتونه بره. دیگه همه دوروبری‌ها او رو و خانوادش رو تحقیرآمیز نگاه میکنه، دیگه بقیه حرف اینا رو نمیخونن. این خاله بزرگتر، یه عموی بزرگتر، دو تا کلمه بخواد حرف بزنه یه جوری نگاهش میکنن که اصلا تو از کجا اومدی؟ تو که هنوز از شهر تهران یا شهر مشهد یا شهر یزد بیرون نرفتی؟ تو که هنوز هواپیمای مثلا دو طبقه سوار نشده ای؟ حرفایی که چی میگی؟ حالا یه چیزی داره میگه دیگه، داره ما رو دعوت میکنه به پوشش بهتر، داره ما رو دعوت میکنه به تقوا، داره ما رو دعوت میکنه به بندگی خدا، داره ما رو دعوت میکنه به اخلاق نیک، داره ما رو دعوت میکنه به عمل به واجبات، ما رو داره دعوت میکنه به دانستن بیشتر و معرفت بیشتر نسبت به امام حسین. چی میگی؟ چی میگی تو؟ خب یه روایت دیگری هم اینجا هست که اشاره به سفیانی دارد که انشالله این روایت رو خودتون میخوانید. میرسیم به ابتدای شباهت هفتم در امام زمان سلام الله علیه و جناب موسی علیه السلام. این قسمتی رو که عرض کردم خودتون بخوانید، یک تعبیری داره. این تعبیرش رو در واقع به عنوان جمع‌بندی این چند تا روایت میگم، ولی بقیهش رو که آنچه نخواندیم رو خودتون میخوانید. که یه روزگاری میرسه که مؤمن هر شب و روز تمنای مرگ میکنه، انقدر بر مؤمن سخت میگذره. این معلوم نیست معناش این باشه که بنشینه واقعا از خدا مرگ طلب بکنه، نه، معناش چه بسا این باشه، یعنی انقدر برش سخت میگذره که گویی ترجیح میدهد که نباشد. و الا مؤمن واقعی میداند که همه او سختیه ها براش اجر داره، پس هرچی با سختی بیشتری این مسیر رو و این قنطره را طی کند، اون طرف مأجورتر است انشاءالله. انقدر روزگار سخت میرسد. اگه یه خورده بالا پایین شد زندگی، بیتاب نشیم. یه خورده بعضی از کم همتی ها، کم توفیقی ها را به همت جبران کنیم، به طلب توفیق از خدا جبران کنیم. یه خورده توشه برداریم، از کمی و قلتمون نهراسیم، که به تعبیر امیر المؤمنین لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. نترسیم، کم هستین کمترم میشین، به تعداد انگشتان یک دست میرسیم، ولی محکم وایسین. امیر المؤمنینی بمانید، امام زمانی بمانید، امام حسینی بمانید، نه هراسیند. تمسخرها همیشه بوده، کج نگاه کردنها همیشه بوده، گاهی آدم عزیزترین نزدیکانش بهش متلک میاندازه، گاهی عزیزترین عزیزانش او رو طرد میکنه، نه حراسی. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. یه استراحت کوتاهی بفرمایید، انشاءالله بخش سوم و پایانی جلسه 44 رو در خدمتتون هستیم.